بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه نجوا است. احادیث را که خوندیم، کسانی که داستان را روایت کردند و احادیث را ذکر کردند، مصادر را عرض کردم و آدرس ها را دادم. به قدر ضرورت متن حدیث را از خود امیرالمؤمنین، از ابن عباس، از ابو ایوب انصاری، از جابر ابن عبدالله انصاری و کلام عبدالله ابن عمر که دلالت بلندی داره و از نظر اونها کلامی است که به هر حال قائلش هم عبدالله ابن عمره، اجمالاً این آیه دلالت دارد بر فضیلتی برای امیرالمؤمنین که این فضیلت منحصر به ایشون است و از خصائص امیرالمؤمنین هست و کسی با حضرت در این فضیلت مشارکت نکرده و نداشته. این یک بعد استدلال بود. بعد دوم استدلال عبارت از این بود که در این آیه مبارکه مذمت و لوم و توبیخ بقیه صحابه است که چرا به این حکم عمل نکردند. این بعد دوم استدلال بود که گفتیم در این آیه مبارکه یک حیث اثباتی هست و یک حیث نفیی. در این حیث آیون حرف دارن و الا در حیث اول و در بعد فضیلتی برای امیرالمؤمنین احدی حرفی نزده و من ندیدم الا کلامی که در آخر از فخر رازی نقل خواهیم کرد. در بعد دوم آیون به فکر افتادند که از صحابه دفاع بکنند، چون دلالت دارد آیه بر مذمت صحابه و تعبیرشون اینه اکابر الصحابه، که هرگاه بگن اکابر الصحابه در درجه اول مقصود خود خلفای ثلاثه هستند و بعد دیگه اهل حل و عقد و دیگران. اکابر الصحابه در درجه اول اونها هستند مقصود. کلام قاضی عبدالجبار معتزلی را نقل کردم و معلوم شد که کلامی است که اصلا قابل ذکر نیست، جز یک عرض کنم که محاوله است به اصطلاح عرب برای انکار یک حقیقتی و دفاع از یک قومی که هرگز به این اسلوب نمی شود از اونها دفاع کرد، فکر دیگری باید کرد. این وجه را که از قاضی عبدالجبار معتزلی نقل کردیم در کلمات ابن تیمیه هم یافتیم که او هم این احتمال را داده است. ابن تیمیه چند احتمال دیگر هم می دهد. یک احتمال عبارت از اینه که من این عبارتشو نوشتم میگوید که اساساً احتمال میدیم که خلفای ثلاثه در وقت نزول آیه مبارکه تا وقتی آیه نسخ شد اصلاً در مدینه منوره نبودند. خب بل یمکن غیبت بعضهم، این یک یمکن، و یمکن حاجت بعضهم، اینم یک یمکن، و یمکن عدم الداعی الى المناجات، اینم یک یمکن دیگر. پس با لعل و یمکن میخوان دفاع کنن از صحابه که شاید نبودن در مدینه. این شاید نبودن در مدینه را مولوی عبدالعزیز دهلوی در تحفه اثناعشریه در حدیث طیر مشوی میگه که الله مأتنی به احب الخلق الیک و الیه یأکل معی، که این دعا در حق امیر المؤمنین فقط مستجاب شد و ثابت شد که احب الخلق الالله و الى رسوله امیر المؤمنین هستند. اونجا مولوی عبدالعزیز دهلوی میگوید به این که خب این که مشایخ ثلاثه نیامدن لعل به اون جهت است که نبودن در مدینه که این دعا درباره اونها مستجاب بشه. در این آیه مناجات هم ابن تیمیه میگوید لعل مشایخ نبودن، خب آیه هم که نسخ شد دیگه، این یک لعل یمکن. و یمکن این که اینها کاری داشتن رفته بودن پی کاری، یمکن اصلا داعی نداشتن بر این که با پیغمبر اکرم نجوا کنند تا این که مضطر بشن به تصدق بر فقیر و مسکین، اینم یک یمکن. خب با این یمکن ها که استدلال دفع نمیشه و صریح احادیث است، صریح کلمات قوم هست که عرض کنم که این فضیلت برای امیر المؤمنین است و اختصاص به امیر المؤمنین دارد و دیگران در این فضیلت با حضرت شریک نبودند و نشدند، که اگر احیانا در مدینه منوره بودن بله خب اینا می آمدن تصدق می کردن با حضرت مناجات می کردن دیگه، لکن یمکن که اصلا نبودن در مدینه. خب این حرف ها در بازار علم و نزد محققین رواج نداره، کسی گوش به این حرفا نمیده. ما از باب این که مبادا کسی پیدا بشه بگه که بله فلانی مطالب را میگه اما بعضی از مطالب را مطرح نمی کنه، شاید اون مطالب درست باشه، شاید جواب نداشته باشه. مطلب دیگری که ابن تیمیه دارد عبارت از اینه که این که این داستان دلالت کند بر فضیلتی برای امیر المؤمنین، خب ما احادیث زیادی داریم که دلالت میکنه بر فضیلتی بر ابوبکر، خب از کجا اثبات میکنید افضلیت امیر المؤمنین را بر ابوبکر با وجود اون احادیث؟ این احادیثی را که ذکر میکنه 4-5 تا حدیث ذکر میکنه از صحیحین. جواب اول از این احادیث این است که اولا این احادیث اختصاص به خودتون داره، حدیثی است که خودتون روایت میکنید برای صحابی خودتون، امام خودتون، خلیفه خودتون، غیر از حدیثی است که ما استدلال میکنیم از کتب خودتون و شما را ملزم میکنیم به احادیث خودتون، لااقل به احادیثی اونها باید استدلال کنن که متفقون علیه باشه، در طرق ما هم وجود داشته باشه، و الا هرگز اونها نمیتونن ما را ملزم بکنن به احادیثی که فقط خودشون روایت کردن. این اولا. ثانیا از قضا همه این 4-5 تا حدیث از ابو هریره است و ابو هریره دیگه پنبش زده شده، یعنی کسی نمیتونه دفاع از ابو هریره بکنه، یعنی کسی الان از ابو هریره بخواد دفاع بکنه غیر از اینکه آبروی خودش رو ببره کار دیگه نکرده. این یک واقعیتی است. و ثالثاً ما راجع به این احادیث به حول الله و قوته در بحث امامت ابوبکر بحث خواهیم کرد و اونجا متعرض خواهیم شد به حول الله و قوته. مطلب مهمی که ارزش علمی دارد مطرح کردنش عبارت از اینه که ابن تیمیه دارد و دیگرانم دارند که آیا فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، این دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب، این تصدق واجب بوده و یا مستحب؟ در اینجا ما مفصلا باید وارد بشیم، ولی چه بکنم که امشب میخواییم دیگه ختم کنیم بحث را. این وجوب یا استحباب، و اگر وجوب است آیا وجوب نفسی است یا وجوب غیری است؟ پس سه احتمال پیدا میشه. آیا این تصدق به نفسی واجب من الواجبات بوده یا واجب غیری بوده، مقدمه بوده برای مناجات؟ اون وقت مناجات باید واجب باشه تا اینکه ترشح کنه وجوب از ذل مقدمه به مقدمه. و یا نه اصلا وجوب نیست، فقدمو بین یدی نجواکم حکم استحبابی است، وجوبی در کار است. حدوداً 20 تا تفسیر بنده نگاه کردم و این قضیه رو مفصلاً نوشتم، اما چون میخوام امشب دیگه بحث را ختم بکنم اشاره میکنم و به نحو اشاره رد میشم و انشاءالله منتشر خواهد شد این بحث به در یک رساله مستقلی یا در ضمن کتابی از کتاب هامون. این بحث را راجع به آیه نجوا منتشر خواهیم کرد. اگر این آیه مبارکه دلالت بر وجوب بکند که قرائن متعددی در آیات داریم که این امر امر وجوبی است، قرائن متعدده ای داریم، خود آیات را بخونیم دوباره. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا، خب این امر ظهور داره در وجوب، فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. بعد چیه دنباله آیه؟ ذالک خیر لکم و اطهر. بله، بعد و این لم تجدو، اینطوره؟ و این لم تجدو و این لم تجدو فإن الله غفور رحیم. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. همه نوشتن این لوم توبیخ مذمته. خب اگر امر امر استحبابی باشه ترکه جایزون، لوم بر امر استحبابی بر ترک یک کار مستحب، اینم شدید به این صورت. بعد دارد که وتاب الله علیکم، خب توبه بدون معصیت معنا ندارد. دیدم شیخ طوسی رحمت الله علیه در تبیان می‌فرمایند وعن علیین علیه السلام و هل تکون التوبه الا عن معصیه و تاب الله علیکم. بعد اگر این چنین است که شما بخل می‌ورزید و حاضر نشدید تصدق کنید و تاب الله علیکم فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، اقلا نمازتون رو درست بخونید، اقلا روزتون رو زکاتتون رو درست ادا کنید، در اونجا دیگه مسامحه نکنید، در اونجا تفریط نکنید. قرائن عدیده ای در آیه موجوده بر اینکه این امر امر وجوبی بوده و عده ای از اعلامشون و بزرگانشون من المتقدمین و المتأخرین قائلن به اینکه این امر امر وجوبی است، قبل از ابن تیمیه و بعد از ابن تیمیه. قاضی عبدالجبار معتزلی قائل است به اینکه این فریضه بوده. کسانی را که بنده اینجا یادداشت کردم اسامیشون را، جساس در احکام القرآن قائله و بغوی محی سنشون که ابن تیمیه خیلی احترام قائله برای بغوی، او قائله در تفسیرش. بیضاوی میگوید آیه دلالتش بر وجوب عدل است. خطیب شربینی اصرار داره بر دلالتش بر وجوب. من عبارات همه اینا رو نوشتم، عرض کردم بحث مفصلی دارم، فهرستوار دارم میگم. نصفی قائل است بر دلالت آیه بر وجوب و همچنین دیگران. اساسا اگر همه قائل بشن به این که این آیه منسوخ شده، این حکم به قوله تعالی اشفقتم الى آخر منسوخ شده است، ما در باب نسخ باید بحث بکنیم که اساسا در مستحبات ما نسخ داریم اصلا یا نسخ اختصاص دارد به احکام الزامیه، و الا در مستحبات از اول جایز ترک بوده دیگه، و این باید در بحث نسخ مطرح بشه. پس اگر بنا باشد که در مستحبات ناسخ و منسوخی ما نداشته باشیم، پس جمیع مفسرین باید ملتزم بشن به اینکه این دلالت بر وجوب میکنه، نه دلالت بر استحباب. پس این قرائنی که ما داریم، این قرائن مثبتن بر اینکه هذا حکم شرعی وجوبی، به حیث این که در کلمات بعضی از مفسرین آمده که آیون بعد از اینکه آیه نسخ شد مؤاخذشون رفع شد، معصیتشون مورد مغفرت قرار گرفت. اینا یعنی چه؟ علا فرض این که نه دلالت بر استحباب میکنه، و تنزلنا سلمنا و تنزلنا، که آیه دلالت بر استحباب میکنه نه بر وجوب. خب آیونی که هر لحظه با پیغمبر اکرم حرف میزدن، هر لحظه سوال داشتن، اینقدر آمدن سراغ رسول الله بر حسب روایات خودشون که از باب اینکه تخفیفی خداوند متعال بر رسول الله قرار بدهد این حکم را قرار داده، من باب تخفیف که حضرت مقداری مثلا. خب چطور شد تا امر به تصدق آمد آیون قطع کردن مناجات را؟ و عجیب اینه که در روایاتشون آمده که تا 10 روز امیر المؤمنین مناجات میکردن، یعنی تا 10 جلسه 10 لیالین 10 تا سوال امیر المؤمنین داشتن که برای هر یک سوال 1 درهم صدقه دادن. و در تفسیر شیخ طوسی آمده که امیر المؤمنین این دینار را که 10 تا درهم کردن قرض کردن. نگاه بکنید به تبیان شیخ طوسی. و سوالاتی را هم که امیر المومنین از پیغمبر اکرم کردن که 10 تا سوال هست، در بعضی از تفاسیرشون مثل تفسیر نسفی آمده که من متنشو نوشتم 10 تا سوال امیرالمومنین کردن از پیغمبر اکرم و برای هر سوال 1 درهم صدقه دادن. چطور شد تا این آیه آمد که تصدق کنید آیون رفتن کنار؟ ولو امر استحبابی باشه و مخاطبین هم پولدارا هستن و الا کسانی که نداشتن و ندار بودن که از اول خود آیه میگه و ان لم تجدوا با شما کاری نداریم، شما آزادید در سوال و کلام با پیغمبر اکرم و مناجات با رسول الله. و این شعیره هم که در احادیث آمده که من گفتم یک مش گندم، نه اینطور تفسیر کردن، گفتن مراد از شعیره یعنی یعنی به وزن یک دانه جو طلا دادن به فقیر در راه خدا. حالا این چقدر میشه؟ به وزن یک دانه جو به فقیر طلا دادن. آیونی که بعد از مرگشون این همه طلا به ارث گذاشتن که طلاهاشون را با عرض کردن که چه میگن با کلنگ و غیر ذلک با تبر چه میگن شکستن تا تقسیم کنن بین ورثه، اگر شعیره معناش این باشه و شما تصدق بر فقرا به شما گفته بودن. و پس بنابراین اگر آیه دلالت بر وجوب هم نکند و این امر استحبابی باشد، به دنبال ملامت و توبیخ و مذمت را دارد. پس اون حیث نفی به قوت خودش باقی است، علاوه بر اون حیث اثباتی که عرض کردیم که احدی نتوانسته منکر بشه. اینجاست که فخر رازی فکر دیگری میکنه. بعد از اینکه حرف قاضی عبدالجبار معتزلی را نقل میکنه، میگه اقولو، حالا علا فرض اینکه نه سعی وقت بوده، اینا مجال داشتن که با پیغمبر اکرم مناجات کنند و تصدق کنند، اما اساسا این صدقه دادن این مایه این بوده که فقرا احساس ذلت کنن، دلشون بشکنه. پس این کاری که علی کرد، این کار مرجوح بوده، اولا این بود که نمی کرد. ببینید کار به کجا میرسه. دفاع از شیخین، کاری که خداوند متعال امضا کرده، رسول الله امضا کرده، احادیث فراوان به اسانید معتبره، خود امیرالمومنین مباهات میکنن، عبدالله ابن عمر تمنا میکنه که ای کاش این برای من بود، و همه مقرن فی هذه فضیلتون. ابن روزبهان میگه السنه عاجزن از بیان فضائل امیر المؤمنین و این فضیلت. کار به اینجا برسه، من هیچ باور نمی کردم که فخر رازی ناسبیت تا این حد داشته باشه. شهید الله و علم باور نمی کردم، چون سنی بودن و مدافع بودن از ابوبکر خودش یک بحثی است. خب البته اینا وظیفه دارن، با اینکه اعلما از ابوبکر از ابوبکرهای عالم اعلم فخر رازی، لکن چطور شده که خودش را اینطور عرض کنم که مدافع او قرار میده من نمیدونم. اما اینکه ناسبی باشد فخر رازی مثل ابن تیمیه، من اینو نمیدونستم تا این اندازه. حرفی زده که حتی ابن تیمیه هم نزده. اون وقت نظام الدین اعرج نیشابوری صاحب تفسیر که غالبا دنبال روح فخر رازی است در تفسیرش، به اینجا که میرسه من عبارتش یادداشت کردم، میگه این کلام دیگه کلامی است که لا یخلو عن تعصب و من این یلزمونا، ما چه ملزمی داریم که ان نثبت مفضولیت علی فی کل خصلتن. آخه این چه التزامی است ما پیدا کردیم؟ کی ما را ملزم کرده که همه جا سعی کنیم علی را مفضول ابوبکر قرار بدیم؟ ان هذا الكلام لا يخلو من تعصب ما و من اين يلزمنا ان نثبت مفضوليه علي كرم الله وجهه في كل خصله ولما لا يجوز ان يحصل له فضيله که لا توجد لغيره من اكابر الصحابه. لما لا يجوز، شما دارید میبینید که آقایون بحث میکنن که این امر دارد بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه. قاضی بیضاوی میگه که دلالت این آیه بر وجوب اوضح ادل. خطیب شربینی مصر بر دلالت بر وجوب، شبهه قائلین به استحباب را رد میکنه. و شما میگی که اساسا این کاری که علی کرده به تعبیر بنده کار بی خودی بوده. ان هذا الكلام لا يخلو من تعصب، لما لا يجوز این که اقرار بکنیم که بابا امیرالمؤمنین در بعضی از جهات افضل بوده از ابوبکر. این حرف نیشابوری البته. لما لا يجوز ان يحصل له فضیلتون که لا توجد لغيره من اطابر الصحابه. این الزام و التزام از کجا آمده؟ آخه کی شما رو اینجور ملزم کرده؟ خیلی از فخر رازی من تعجب کردم، یعنی تا این اندازه بی ربط حرف زدن، خلاف کتاب و سنت حرف زدن، خلاف اجماع و اتفاق مفسرین و محدثین من الفریقین حرف زدن. این نیست جز تعصب، نیست جز بغض، نیست جز عناد با امیر المؤمنین. و واقعا انسان دلش میسوزه، من گاهی یه قدری تند میشم، گرچه سعی میکنم خودم را حفظ بکنم، لیکن واقعا انسان دلش میسوزه. ناراحت کننده است واقعا. وقت از این بدتر به مراتب. همین امروز روزنامه ای به دست من آمده که حوزه منتشر میکنه این روزنامه را، همین امروز میخونم من، و ای کاش امروز نیامده بود، فردا آمده بود که بحث ما راجع به آیه نجوا تموم شده بود. خب من چه بکنم؟ امروز آمده، منم احساس وظیفه میکنم، میخونم عبارت رو. گوش بدید، از یک آقایی سوال کردن نظر شما درباره آیه نجوا چیست؟ این عبارت بخون، نگاه کنید بعدا روزنامه هست. ایشون جواب میده، سید قطب در اینجا حرف خوبی دارد، باید گوش بدید تا آخر ولو یه قدر دیر بشه امشب. سید قطب در اینجا حرف خوبی دارد به این که آیه نجوا میخواسته صحنه ای ایجاد کند برای القای یک پیام، و وقتی این پیام رسانده شد پرده برچیده شد. عربهای اون زمان به خاطر اخلاق خوب پیامبر قبل از بعثت با ایشان مثل یک انسان معمولی تحدث داشتند و می خواستند زمان زعامتشان در مدینه، در مدینه هم این روش را ادامه دهند. اما با توجه به مسئولیت سنگین پیامبر صلی الله علیه و آله دیگر امکان ندارد آحاد مردم به صورت انفرادی با پیامبر به صحبت بنشینند. این آیه با این پیام نازل شد که اگر سخن شما که اگر سخن شما ارزشمند است و جنبه های اجتماعی مهمی دارد خدمت رسول الله برسید وگرنه مزاحم نشوید. عرب ها این پیام را گرفتند و مزاحم نشدند، نه اون که از دادن صدقه بخل کنند. حکم این آیه حکومتی بود و به شرایط خاصی مرتبط می شد، پس ربطی به ناسخ و منسوخ ندارد و پیام آیه همچنان جاوید است. فرض کنید ما با رهبر انقلاب سابقه دوستی داشتیم، حالا اگر هر دقیقه بخواهیم وقتشان را بگیریم صحیح نیست. با مسئول نباید مثل یک شخص عادی برخورد کرد. پس این آیه نسخ نشده است، این صدقه کنایه است، واقعیت نداره، کنایه است. پیام آیه این است که نباید برای امور ساده مزاحم پیامبر شد. عرب ها این پیام را گرفتند و مؤدب به آداب الهی شدند. عجب مؤدب به آداب الهی شدند، لذا لازم نیست دیگر برای حرفهای مهم و ارزشمند هم پول بدهند، زیرا تکلف است. در حالی که این آیه هم زمان رسول الله، زیرا تکلف است. اشکال اینجاست که آیه‌ای در قرآن باشد و به آن عمل نشود، در حالی که این آیه هم زمان رسول الله و هم الان عمل می شود و می گوید مزاحم اولوالامرتون نشوید. این کلام یک آقایی که در حوزه علمیه به عنوان مفسر شهرت پیدا کرده. کلامیست برخلاف قرآن، برخلاف سنت، برخلاف اتفاق کلمه مفسرین من السابقین و اللاحقین من السنت و شیعه. و کلام کیه؟ کلام سید قطب، سید قطب صاحب تفسیر فی ظلال القرآن، که آیه یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا را میگه امیرالمؤمنین بودن. که اگر جز این کلمه در این تفسیر نبود کلمه باطله و تمام کلماتش در این تفسیر من اولی الی آخری حق باشد، همه کلمه کافی است بر این که بر امیرالمؤمنین و بر رسول الله روز قیامت نتواند این شخص وارد شود و از اونهایی است که طرد می شود از حوض کوثر به تبع بزرگان صحابشون. و اینطور این آیه را انکار فضیلت امیرالمؤمنین و رد این همه حدیث و این همه کلمات مفسرین اومد در یک نشریه‌ای که مربوط به حوزه علمیه منتشر بشه. من تقاضام اینه از مسئولین این نشریه مثل مسئولین مجله ها که مجله هایی که منتشر میشه در این کشور و در هر جای دنیا، شما نگاه بکنید در اولین ورقه مجله می نویسن که اون چه که در این مجله از مقالات منتشر می شود کلام گوینده است، این منعکس کننده نظر ناشرین و مسئولین و هیئت تحریریه این مجله نیست. من تقاضام اینه به آقایون ابلاغ کنید در این روزنامه بنویسن که اون چه که در این روزنامه منتشر می شود منعکس کننده آراء حوزه علمیه و اساتید و مدرسین حوزه علمیه نیست، که اگر این به دست کسی بیفته فردا به دست سنی ها و وهابی ها منکرین خدا و رسول بیفته این را به حوزه علمیه نسبت خواهند داد. من تقاضام اینه به آیون ابلاغ کنید این را قطعا و حتما بنویسن. خودم هم خواهم گفت به هر جایی که برسه ابلاغ خواهم کرد که خواهش میکنم حرفهای کسانی را که نقل میکنید اونجا بنویسید در اول این روزنامه تحت همون عنوان روزنامه بنویسید که اون چه که در این روزنامه منتشر میشود منتسب است به قائلین، نمیشود منتسب بشود به حوزه علمیه و اساتید. اگر کسی میخواد مقلد قطب سید قطب باشه آزاده، اگر کسی میخواد در دنیا و آخرت مشهور باشد با سید قطب خودش میدونه، اما نسبت به حوزه علمیه داده نشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.